989 قبول گردید و منطقا ما باید در تاجیکستان همساله 22 ایول روز زبان مادری را تجلیل کنیم.
و خود شما میدونید که کدام از مقامات فعلی یا سابق در تاجیکستان پیشنهاد کرد که روز زبان را که 22 ایول تجلیل میشد به روز زاد روز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گذرانند؟
من مشخصا نمیتوانم گویم، اما میدونم که تشبسکار این خدمت خرسانت تشبسکارش کیست مشخصا نمیدونم، ولی در عملی نمودن این دزدی تاریخی سهمی کمیسیون تطبیق قانون زبان، پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی، کمیته ایل فرهنگ و معارف مجلس نمایندگان و خود مجلس نمایندگان آن زمان در عملی نمودن این دزدی تاریخی خدمتشان بزرگ است. هدف البته این خشامت، تملق و چاپلوسی و حفظ وظیفه و منصب بود.
و با فکر شما مقامات تاجیکستان از چی میترسند که سعی میکنند از زبان فارسی نام بردن نشود؟ سبب این حراس چی است؟ بیم چی هست؟
بله، این نکته را قبلا هم استاد محمد جان شکوری در کتابشان در کتاب خراسان از اینجا تاکید کردند. زمانی که سرقانون تاجیکستان قبول شد، آن زمان یک نفر با نام یک نماینده خلق با نام شهرت سلطانوف که خودش به زبان روسی حرف میزد، آن زمان معروضه کرده است که من افتخار میکنم که من تاجیک هستم، اما من زبان من تاجیکی است، فارسی نیست. استاد قید کردن که اینها از آن میهراسند که با فارسی گفتن ما گویا ملت فارس خودم مربوط میدانه. گپ دستر آن است که نام تاریخی زبان ما فارسی است. در همه سند و دلیل های تاریخی موجود است. زبان ما بعد تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیست تاجیکستان تاجیکی شد که این انگیزه سیاسی داشت. بعدا در عالم بیش از 20 کشور عربی است که زبانشون عربی است. ده ها کشورهای هستند که مختلف که زبان های رسمیشان مثلا اسپانیایی یا دیگر زبان هاست. من فکر میکنم که اینجا همه بازی های سیاسی است. اینجا تاثیر روسیه است. بعد هستند در تاجیکستان گروه هایی که اینها گویا کورکورانه یا که طرفدار هستند یا که عموما جانبداری همون روس که میر میگویند عالم روسی، این نیروها هستند که نمیخواهند. بازم فکر میکنم اینها مناسبت های تاجیکستان ایران شاید اینجا هم یک عامل باشد، مناسبت های بد شدنی مناسبت های تاجیکستان. ولی من فکر میکنم که این مسئله روز یک روز حل خود را مییابد البته، چون این مسئله است که باید حقیقت تاریخی برقرار شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک ایده میگویند که حالا در تاجیکستان مسئله مهم نه برگرداندن کلمه فارسی به زبان و یا از جمله بازگشت به خط فارسی است که بسیار بحث میشد، بلکه وضع این ناگواری تعلیم و تربیه و زبان در کشور است. یعنی باید غمی زبان را خورد نه غمی برگرداندن کلمه به زبان را. نظر شما در این باره چی هست؟
بله، نظر من مهمتر اونم هست البته. طوری که گفتن در این مسئله مثلا استاد محمد جان شکوری یک مقاله و کارهای مخصوص هم نوشتند که ما باید از کجا شروع کنیم. این یک چیزی، یک دستور معین است برای مثلا وزارت معارف برای حکومت، اما نادیده میگیرن این چیزا. باید از کودکستان ها شروع کرد اول تا مکاتب عالی. دوم، اصول آموزش باید تغییر یابد، نه اون طرزی که حالا. مثلا ببینید یک نفر کودکی ایرانی یا که افغان که با فارسی صحبت میکند چقدر آزادانه، چقدر زیبا صحبت میکنند. برای چی ما اینطور نیستیم؟ مثلا یک وزیر در نزد آینه نیلگون یا در نزد کامیرا آزادانه صحبت کرده میتواند، نه یک نماینده مجلس. سطح زبان آگاهی از زبان بسیار ضعیف است. هستن البته شخصیت های هستن که زبان خوب میدونن، اما بسیار اقلیت هستن.
زبان را وسیله ایفاده شعور انسان می نامند. یعنی اگر زبان ضعیف باشد، معاشرت هم با کلمات محدود صورت بگیرد و در این حالت می توان گفت که سطح شعور هم پست است یا نه؟
بله، البته. زبان این وسیله است که انسان مثلا عالم می شناسد، انسان دنیا را می شناسد. اگر سطح زبان پست باشد، البته سطح جهان شناسی ما، شناخت ما، سطح تفکری ما تاثیر میرساند. البته
شما فکر میکنید که مراجعت شما به گوش کسی میرسد و یا امیدوار هستید که این خواسته که از زبان دانشمندان دیگری تاجیک هم صدا داده است اجرا میشود و کلمه فارسی را به زبان برمیگردانند؟
البته از این نامه مقامات خبر خواهند یافت، ولی من امید ندارم که یکان واکنش مثبت صورت بگیرد. برای من مهم است که من این مسئله را مطرح کردم و آن قرض شهروندی خود را اجرا کردم و این جامعه و زیایان را یک بتکان می آورد، به خود آورد. البته این مسائل که من گفتم دیر یا زود عملی می شود، مثلا این عدالت تاریخی برقرار می شود که نام زبان ما فارسی تاجیکی بگذار، فارسی تاجیکی در رسما اعلام شود و روز تجلیل زبان بر روز اصلیش 22 ماه ایول برگردانده شود. این کار حتما اجرا می شود، ولی من فکر می کنم که این نامه من شاید یک تکانی بخشد برای به این سمت حرکت کردن جامعه.
شما در مراجعت نامتون دایر به یک مسئله مهم صحبت کردید و این مسئله مهم را مطرح کردید که اون هم زبان می تواند وسیله برای درآمد باشد و مردم را تشویق کند که بهتر زبان بیاموزند و اندیشه کردن یاد بگیرند. لطفا بیشتر شرح می دادید در این باره.
بله، من در اون نامه هم گفتم که اون زمان که طرح جدید حکومتی قبول شد، اونجا در محاکمه که در مجلس نمایندگان صورت گرفت، اونجا درباره رکلام باز دیگر زبان ها اصلا سخنی نبود. این چیزا بعدا اینا اضافه کردن، یک بندی اضافه کردن که در تاجیکستان تشویق مال و اشیا و کالا و رکلام با دیگر زبان ها هم صورت میگیرد. این با تشبث شادش عبدالله رئیس حزب کمونیست و چند رسانه های روس زبان صورت گرفت. بازار رکلام بسیار بازار سردرآمد است، مثلا رسانه ها و آن شبکه های تلویزیونی آن چیزی که با رکلام سر کار دارند، آنها مبلغ های بسیار هنگفته به دست میارند. از روی آماری که من در این نامه ذکر کردم، در 10 سال آخر چند شرکت موبیلی تاجیکستان، شرکت های تاجیکی نه، شرکت های خارجی که در تاجیکستان، از تبلیغ و از تشویق چیست حدود 2 میلیارد دلار آمریکا اینا فایده صاف به دست آورند. اگر ما همین چیز را به زبان تاجیکی کنیم و تبلیغ را به زبان تاجیکی کنیم و به دست شرکت های وطنی سپاریم، از این تبلیغ ما میتونیم مثلا هم برای رشد زبان استفاده بریم، هم تشویق زبان. این مبلغ است که مثلا حالا این مبلغ میرد به نفع دیگر منافع شرکت های خارجی و اینها حتی یک درهم هم برای رشد زبان تاجیکی اینها صرف نمیکنند. بعدا میتواند خودی حکومت مثلا برای رشد زبان اندازهای مخصوص از تبلیغ تخصص دارد. اگر این متخصص باید یک اندازه برای رشد زبان، برای مثلا تبلیغ زبان و برای آموزش زبان اگر تخصص دیان جدا کنند، این به تشویق میارد مردم حواسمند میشن. وقتی میبینن زبان، آنها با دانستن زبان آنها مثلا میتونن یک کاری خوبه، کاری درآمدناکه با وجود داره، این مردم برای مردم انگیزه میشود که رو به آموزش زبان بیارن و زبان ما رشد کند.
تشکر. شاهبدین شجاعی دانشمندی تاجیک از روسیه با ما صحبت میکرد و درباره بحث راجع به زبان فارسی تاجیکی و هم احوال امروزه زبان در تاجیکستان. تشکر زیاد به شما برای صحبت استاد.
تشکر. سلامت باشید.
این نشر نوی برنامه مهمانی آزادی بود و به سوال های خبرنگاری رادیو آزادی طاهری سفر، دانشمندی تاجیک شهاب‌الدین شجاع پاسخ داد.
مگر حکومت تاجیکستان در بدخشان علاج بغیر از به گفته خودش انجام عملیات ضد تروریستی نداشت؟ مگر راه دیگری نبود که مشکل و تظاهرات در روشان و عموما در ولایت بیخون ریزی رفت شود و زندگی به مجرای خود برگردد؟ مشکلات بدخشان اصلا چی بود؟ وجود گروه های سرکش و جنایتکاری و یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی؟ این نست موضوعی برنامه امروزی گپی آزاد و مهمانان ما سیف الله سفاروف، سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و مهدی صابر، کارشناس مستقل. خوش آمدید به برنامه. و در ابتدا اجازه دید یک پرچه از صحبت رئیس جمهور امام علی رحمان را ببینیم که گفت بغیر از عملیات نظامی دیگر علاج برای حل مسئله نداشتند. مرحمه.
در روشان قدر شاهد استی رئیس نویه را لک کردند. معاون رئیس نویه می باشد زنی تاجیک، دختری تاجیک زدن مشکتی. آیا مرد به زن مش می بردارد؟ دیگر معاون را وای کردند. و ببینید وقتی که کلان و گذاشتن در تیرپران کرد، 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردند، یک کس تلف شد. خیلی دیگر علاجی در نبود. ما بدانیستیم که همین چیزا اونا یراق اصلی همه یه چیزا رو بدانید. ماستا رو میترکندن در روشان، کپروکا رو میترکندن. های ما امر دادم که بینه تو حد امکان یراق به دستا رو بزرگ کرد یا که با دستگیر کنید.
خب این پارچه نوار ویدیویی را که در تلویزیون بدخشان پخش شد دیدیم. جناب سیف الله سفاروف، در حقیقت مگر حکومت دیگر علاج بغیر از انجام عملیات نداشت یا راه های آسایشتی حل مسئله در اینجا وجود داشت؟
به نظرم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار دقیق و عمیق وضعیت را شرح داد. یعنی با مقابل قواهای حکومتی که باید از همین جامعه گذشتند، یکم راه رو بستند، دویم پراندند و یک نفر تلف شد و 13 نفر دیگر موافق همین معلومات آن یرادار کرده شد. پس دیگر چی علاج میماند برای حکومت؟ وقتی که در 6 منطقه در بالای سر ریامون حاکمیت دولتی موقع های جنگی تشکیل میکنند و غیره و کذا. لیکن من در این موضوع صحبت کردنی نیستم. همه اشمی سخنهای پریزیدن رو 100% دستگیری میکنم و مدامه که پریزیدن میگوید که دیگر علاج نبود، پس دیگر علاج نبود.
اما شما همچون کارشناسی که
چون این حادثه ها را استعداد، چون این حادثه ها را ما در دیگر جای ها هم دیدگی هستیم که دیگر علاج نمیموند، چون که در مقابل آدمانی عراقناک استادند، آدمانی خوفناک استادند، آدمانی تیار شده برای یک عملیات استادند. در این حالت ها حکومت دیگر علاج ندارد. این در دوشنبه هم دیدگی هستیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تشکر. یعنی که شما هم به این فکر هستید که در اینجا هیچ علاج نبود؟ به نظر شما مهدی صابر، واقعا علاج دیگر، راه دیگری وجود نداشت که بیخون ریزی مسئله حل شود، خصوصا بیخون ریزی افراد ملکی؟
اول سلام و درود به همه همدیران عزیز، سلام و درود به استاد سفاروف. ما یک ادبیات بسیار بای و رنگین داریم که سراسر از همون پند و نصیحت است، میگن که خون را به خون میشوند یا که برادر به پیش برادر به جنگ نواید، اگر باشد داشت نمونند. و من باوری دارم که اگر میخواستند راهبران، میخواستند نفران متصدی، همین مسئله ها را به جنگ با راه های دیگر حل کردن ممکن بود. این برای گفتشی نبر. اگر برای گفتشی نمیشد، میتونستم با همین واسطه مثلا آهسته آهسته همین گروه ها را بازداشت کنم و به یک جنگ و تیرپرانی و به مرد را نارام کردن آورده نرساند. همین خیلی امکانیت بود، لیکن من فکر میکنم برای مردی ما اصلا بیشتر این همون صلح صلاح هست، گفته بزار است.
تشکر زیاد. جناب سفاروف، همون طوری که مهدی صابر گفتن، آیا مقامات انتظامی قدرتی تاجیکستان نمیتوانستن که با استفاده از گروه های جاسوسی این افرادی که تحت نظر بودن آنها را از بین بردارن، به قبل خودشون خونسا کنن و مسئله را با راه دیگر حل میکردن؟ شما به این چی میگویید؟
من هم دستگیری میکنم این موقع رو که میشود چون این کرد. لیکن ببینید که خیلی که یک بار امین در یک مقاله شتومیت خواجه نوشته بود، بعضن خشتبادی و به هم نزدیکی و یک دیگر رو دستگیری کردنی گروه ها با آن آورده میرساند که عموماً موقع حکومت تنگ کرده میشود. حکومت رو عموماً اعتراف نمیکنند، احترام نمیکنند و خودشون به خودشون هر کدومشون یک گروه تشکیل میکنند. در شهر دوشنبه یادم هست که کدام وقت شریف حمیدی نسانویچ گفته بودند که 272 گروه جنایتی رو ما نیست کردیم. پس همین گونه گروه ها در همه جا هستند و با اونها مبارزه کردن لازم می آید. همین گونه امکانیت های البته جاسوسی و با طرز دیگر هم حل کردن مسئله ها بسیار است. لیکن وقتی که کارمندانی همون مقامات محلی از عهده همین کار نمی برایند، اینجا ما چی گفته می توانیم؟ مجبور می شود که حکومت مرکزی باید نشان دهد که در همین منطقه حاکمیتش روا است و عموماً در همه نقطه های تاجیکستان امنیت مردم خودش را حمایه کرده می تواند، امنیت راه بین المللی اش را حمایه کرده می تواند، امنیت مالکیت دولت های دیگر را که از همین راه ها میگذرند حمایه کرده می تواند. اگر همین را نشان داده نتواند، پس می دانید که در تمام سطح بین المللی این دولت را همچون یک چلک سالهای پیش می گفتند یک دولتی نامستقیل یا یک دولتی که از عهده کار خودش نمی براید به آگذاری میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اگر مثلا من در این میشدم در این بوره تجربه زیاد داشتم چکار میکردم؟ چون که از همون تجربه که در دوره جنگ شهروندی بود، همون گروه های سلاحی که شما هست نهادهای حربی میساختم و همین ها را میگیزم به خواجه علو میفرستادم. در همین خواجه علو یک قسم نظام میساختم و اون را دارم بگم جای دائمی خدمت تشکیل میکردم به همونجا میفرستادم. این راه میشه که مردم تمام گروه ها را با سلاح شما از بدخشان به دیگر جا انتقال میدادیم.
تشکر. ببینید، امام علی رحمان گفت که 15 دفعه این گروه ها را عفو کرده است و با گوش دادن به حرف جامعه بدخشان خواست است آنها را از راه آسایشته به زندگی معمولی برگرداند. شما جناب سیف الله سفروف به این مسئله چه میگویید؟ آیا این راه درست بود که در نهایت امر به جای زندگی معمولی برگرداندن با راه آسایشته کار به جای کشیده شد که ده ها نفر افراد آسایشته کشته شدند؟
باید گویم که بغیر از این پیشنهاد با آنها شده بود که به شهر دوشنبه و دیگر منطقه ها کوچ بندند، در آنجا زندگی کنند. ولی این گروه ها نخواستند این. و نمیدونم محمد باقر بود یا کدومش بود، طالب بیانبک و به نزدیکی یکی سوال دارند که ما دوتن پیشنهاد شده بود که ما و دیگر منطقه ها رویم و در آنجا شرایط زندگی برای ما جای کار هم بود، لیکن ما نخواستیم رفتند. این معنی اون دارد که در اونجا چی یکان ساختار یا مافیای باید باشد که از این از آنجا بودن فایده ای. اگر فایده ای نیست، پس چرا در اونجا این قدر سخت می ایستند این گروه ها؟ و البته خودی اون بچه ها شاید که با کارهای بین خلقی و دیگر مافیه های جهانی منفیت جوی گیاپولیتیکی علاقمند نباشند، لیکن آخر آخران این گروه های بیرون از دولتی ما از اونها استفاده کردند و کرده هم می توانستند همه وقت. چون که ما می دانیم که از اون طرف طالبان در مقابل تاجیکستان استادند، از این طرف در قرقیزستان وضعیت آنقدر خوب نیست، سرحدهای ما در وضعیت ناخوب هستند. از این سبب بینید که عموما موقع بدخشان خیلی موقعی از لحاظ گیاپولیتیکی، از لحاظ سرحدی، از لحاظ عموما حربی استراتژی خیلی ضعیف است، خیلی آسیب پذیر است، گویم بهتر است.
ببینید، بسیار میشنویم و تحلیل های زیادی رو هم میبینیم که ریشه های مشکلات بدخشان اجتماعی و اقتصادی است، نه گروه های جنایی که مقامات میگویند. چون با وجودی تمام ثروت های طبیعی و مردم تحصیل دیده، بدخشان همچنان یکی از فقیرترین ولایت های تاجیکستان باقی میمونند. پس به این مسئله چطور ما میتونیم، از کدوم دیدگاه میتونیم نزدیک شویم؟ جناب سفر به شما چه میگویید؟
به نظر من که شرایط کوهستان در مسجد، در مومین آباد، شروبور، در بدخشان، این جاها یک خیل هستند و حاجت برای تشکیل کردن کدام یک گروهی که مخصوص بود اعتبار خواسته بیرون از حکومت داشته باشد نیست. و اگر کسی وطن دوست باشد با همون حکومت خودش سازش میکنه، چون که همون حکومت هم از خود همونو است، از یکون کسی دیگر نیست. در همون منطقه حکومت محلی حتما از همون حساب همون مردم است، وکیلان خلق همون منطقه از همون جا هستند، رئیسان و معاوینانشان از همون جا هستند، رئیسان دستگاه و کارمندان حکومتی هم از همون جا هستند. پس در اینجا چی زیدیت با وجود آمده است، چی عاملی هست که منفیت های حکومت رو با بعضی از گروه ها به هم زید میکنند؟ ما باید همین رو یابیم، باید که همین خودی حاکمان محلی نسبت به همین مردم راه حل مسئله رو جستجو کرده یابند و به حکومت مرکزی پیشنهاد نمایند که چیکار کردن لازم است. اون چی که مهدی گفت درست میگوید، میشد که اینها رو مثلا به سرحدات دیگر ناحیه ها فرستاد و در اون جای ها شرایط معینی زندگی کرد. مردم بدخشان اصلا و تندوست هستن و اونها میتوانستن که خود در اسفره، خود در ناحیه پنج، خود در اون جای دیگر به حضور سرحدی دولتی ما را حمایه کنند. همون گروه هایی که بسیار خودشان را مثلا خونشان میجوشد، بچه های کوهستان خونشان گرم است، با قوت هستند، اونها همون قوه چی جسمانی و عقلی خودشان را برای حمایه سرحد وطن اگر صرف میکردن البته بهتر بود.
جناب سفر، ولی به هر حال شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل اصلی اینجا وجود جنایتکارو هست یا که مسائل اجتماعی است؟ چون که این بار اول نیست، بار چهارم پنجم است که همین گونه عملیات در بدخشان انجام داده می شود. به این مسئله چی میگید شما؟
البته گفتم که زمینه های اجتماعی هم دارد، همین گونه وضعیت ها را ما در دیگر ناحیه ها هم احساس میکنیم که یعنی که در جایی که زندگی مشکل است و مردمی که روسیه نمی خواهند رفتن و می خواهند در وطن خودشان ایستند، اونها البته با همین گروه های معینی محلی متحد می شوند. اون که ما اونها را جنایتکار میگیم این مسئله دیگر است، چون که اونها اکنون در نزد سود اثبات می شود که آیا در حقیقت اونها جنایتکار هستند یا نیستند.
جناب مهدی صابر، شما به حرفای سیف الله سفر راضی هستید؟ یعنی ریشه های مشکلات بدخشان اصلا مشکل اجتماعی و اقتصادی است یا که این وجود گروه های جنایی؟ شما چی میگوید به این مسئله؟
بله استاد سیف الله سفر خیلی خوب خیلی کردم. همه این آرامی های بدخشان ریشه در مسئله اجتماعی دارن، در مسئله سیاسی دارن و بیشتر این مسئله اجتماعی است. تصور کنید که در یک شرایط دشوار کوهستان بدخشان انکشاف احوال خیلی هم زیاد است، برای فرار رسیدن به تعلیم و جای کار و دانشگاه ها این کنیت ها نه همه هست به همه مشاهده است. از این رو بیا که خود محل هم نو برابر انکشاف رو فیصد است. در مدت من همین دوره شروعی تا 30 سال استفاده در تمام بدخشان یک کارخانه موافق همون طلبات محل ساخته نشده است. ما میگیم که لاله بدخشان داریم، کندنی های فدنال داریم، تمام سیستم دوره مندلی در اینجا وجود دارد، اما همه این نه من در زیر خاک است.
اینکه در روشان راه را بستن یک راه بین المللی است که مال و کالای زیادی از چین از طریق آن میگذرد و مطبوعات این رو هم تصدیق کرد و گفت که چین هم میتوانست در سرکوب این تظاهرات مردم دست داشته باشد و این گونه سوالگذاری پیش آمد که آیا واقعا در این تظاهرات چین هم دست دارد؟ جناب سفر شما چی میگوید؟
در این تظاهرات
یعنی که منظورم سرکوب تظاهرات است، یعنی در سرکوب تظاهرات چین دست دارد؟
نه، چین یکان ویده دست ندارد و روسیه هم دست ندارد، لیکن در حالتی بد شدن وضعیت هم چین و هم روسیه از نقطه نظر منفیت های خودشان میتوانند که اشتراک کنند مین بعد، لیکن امروز نه و دولت تاجیکستان خودش از عهده همه اون وظیفه هایی که در نزد او خلق تاجیکستان گذاشته است میبراید. برای همین ما به هیچ کسی دیگر مراجعت نمیکنیم و حاجت به این هم نیست. فقط باید که مردم بدخشان دانند که همین زیدیت هایی که در اونجا با وجود میآیند، همین راه محکم کنی ها، اندیشه های دیگر آدمان بیرونه هستند، اونهایی هستند که زیدی زیاد شدن تأثیر چینی ها در تاجیکستان است. این علاقه به همه اکسپرت ها معلوم است.
جناب مهدی صابر، شما به همین سوال چه میگویید؟
درش از همه برای همه عملیاتی که در بدخشان به عمل آمد، اینجا دو سیناری است. سیناری یکی که چرا مثلا تو این وقت این گروه ها را سرکوب نکردن، لیکن یکی یک بارا این گروه ها را سرکوب کردن. پیش از همه اگر بیاد بیاریم، هر کسی که آدمی حربی است جنگ را میفهمد، برای اون که یک گروه فعالیت کرده تواند برای اخیبا در خورد. تا سال 2001 بینه که در حدود تاجیکستان گروه های گوناگون جنایتی تروریستی فعالیت میکردن و برای اونها مثلا گروه عبدالله کمانگری، ابراهیموف، گروه مثلا منصور ماکلوف، گروه رحمان سنگین، گروه علاءالدین دولتوف، گروه شیخ ابراهیم، همه گروه های بودن که تا سال 2004-2005 بود، تا سال 2010 هم، تا 2012-2015 هم سلاح میباد که در زمین میماندن و اونها فعالیت جنگی داشتن. از آن سال بود که تا سال 2001 در افغانستان گروه طالبان فعالیت میکردن و اون اخیبای اونها بودن و اونها با سه روح های گناگون رفته آمد داشتن، سلاح و مهمات میگیستن و از سال 2001 با آمدن نیروهای ناتو و امریکا این گروه ها سرکوب کرده شدن و به همین فعالیت گروه های تروریستی در کردستان هم قطع گردید و همه این گروه ها را به واسطه حکومت روسی سرکوب کردن و اخیرا گروه این گروه عبدالرحیم و گروه علاءالدین دولتوف که در سال 2011 سرکوب کرده شدن. اکنون بینه که مرا از ماه سپتامبر سال 2021 اعضای طالبان در افغانستان فعال شدن، غلبه کردن و سراسر افغانستان را به دست گرفتن. این با اون اول که در حدودهای در داخل تاجیکستان گروه های اسرالله و دیگر گروه های حرکت اسلامی ازبکستان اینا یک چیکار خود دارن، از اون رو وقت میپویسن برای از نه و بدست اینا بیتن از اون با جنگ کردن یک امکانات رو فراهم آمد و در برای حکومت تاجیکستان در چنین شرایط در داخل گروه های جریان‌ها راضی نیست.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که حکومت چی کار باید کند تا دیگر بزرگترین ولایت تاجیکستان از نظر مساحت دیگر ناآرام نشود. جناب سیف الله سفر، از شما شروع میکنیم. مرحبا.
من به صفت یک استاد دانشگاه هستم و همچون استاد دانشگاه آزادانه صحبت میکنم. موقع منم از میتواند که از موقع همه دیگر آدمان فرق کند، چون اندیشه های خودم است و خودم فکر میکنم و فکر میکنم که بدخشان را احتیاط باید کرد از همه لحاظ. در اونجا یکان امکانیتی با وجود آمدن گروه های جنایتکار را اجازت دادن در کار نیست، چون که مردم به همین هم شرایط زندگیشان بد است و ما نباید که بسر اونها باز یک بار دیگر وظیفه خود دولت را با سر خود مردم بدخشان بار کنیم.
بینندگان عزیز، بنابر مشکلات تکنیکی و قطع شدن ارتباط در همین جا برنامه را به پایان میرسانیم و بینندگان گرامی، مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و مهدی صابر کارشناس مستقل بودند. اگر پیشنهادی دارید مرحمت نویسید در وبسایت رادیو آزادی یا زیر همین برنامه در کانال ما در یوتیوب. خدا نگهداری شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم.